در کدام استان؟ 300. کدام شهرستان؟ در سطح ملی چه پروژه گردشگری؟ توسط کدام سرمایه‌گذار؟ با چه حمایت‌هایی باید به نتیجه برسه؟ در مرحله دوم رو حوزه خلیج فارس و همسایگان. سطح سوم رو ما تمرکز دادیم به حوزه کشورهای بزرگ اسلامی. اولویت چهارم ما گذاشتیم چین و روسیه. ما از رئیس جمهور محترم تقاضا کردیم، از مقامات دولت، من در دولت تقاضا کردم در گفتگو با چینی ها بحث شرط توسعه گردشگری در کنار توسعه اقتصادی و سیاسی قرار بدید، که اینا داریم دنبال میکنیم. راجع به روسا، روسا یکی از مقاصد گردشگریشون ایران هست. بعد اولویت پنجم ما هم سایر کشورهای دنیاست. ما اروپا رو، استرالیا رو، امریکا رو، اینها رو ما در لیست اولویت خودمون داریم، اما واقعیت اینه که الان اولویت اول ما نیستن. اما یه برنامه دیگه داریم که این برنامه هم خیلی روش تمرکز کردیم، جلسات زیادی برگزار کردیم، تمرکز روی حضور ایرانیان در داخل کشور. ما به جای اینکه سرمایه‌گذاری کنیم روی اروپا، که باید این کار انجام بدیم، ولی نتیجه بخش خیلی نخواهد بود، به شدت گردشگری ما به اروپا افت کرده. اگر این تمرکز بذاریم روی ایرانیان خارج کشور، ما بین 7 تا 9 میلیون ایرانی در خارج کشور داریم. ما باور کنیم همه ایرانیان دلبسته به ایران هستن، وابسته به ایران هستن. ما همه دور یک مفهوم با ارزش و مقدسی به نام ایران میتونیم جمع بشیم. هر گردشگر وقتی به ایران میاد میانگین 1270 دلار خرج میکنه. فرق ارز در گردشگری با بقیه اینه که بقیه شما کالا صادر میکنید، نفت، کالای صنعتی، کالای پتروشیمی، بد پول میارید، اما در گردشگری فقط ارز یک طرفه وارد میشه. بعد خصوصا درمان، ما 1,200,000 نفر در سال میانگین به ایران میان برای درمان. هدف گذاری ما هم در برنامه تا 1407 جذب 2,000,000 نفر گردشگر با 6 میلیارد یورو هست، که این عدد بزرگیست و این هدف گذاری قابل تحققه. آخرین نکته هم گردشگری رو در ایران دیپلماسی فرهنگی است. اگر بناس تصویر زیبای ایران رو به جهانی نشون بدیم، مسیرش گردشگری است. اگر واقعیت تمدنی و فرهنگی و میراثی ایران در نسل جوان ما تبیین بشه، همه فرزندان ما به ایران ما عشق می‌ورزند و به اون دلبسته خواهند. ایران ده قدرت اول تمدنی جهانه. در 27 اثر میراث ناملموس رو در جهان ثبت کردیم. این 27 اثر ما الان چهارم جهانی. اما تو اون اثر ملموس یا طبیعی، یعنی بناهای تاریخی که ثبت کردیم و فضاهایی که ثبت کردیم، ما سالی یه دونه میتونیم ثبت کنیم. بیشتر امکان ثبت نداریم. اما 58 اثر رو ثبت موقت کردیم در یونسکو. هیچ کشور این ظرفیت نداره تو دنیا. ایران یک موزه روبازه. این کشور بزرگترین قدرت نرم ایران بزرگ ما، میراث ماست، تمدن ماست، و ما به این سرمایه بزرگ تا حالا توجه کافی نکردیم. تو میراث ما 3 هدف گذاری کردیم. اولی نکته این است که ما از این مجموعه 43,000 اثری که ثبت کردیم تا امروز، از 1,000,000 اثر تاریخی، از این 30 اثر جهانی ما که ثبت کردیم، از 27 اثر میراث ناملموس صیانت کنیم. اما در دولت‌های پزشکیان اراده ملی به تمرکز روی میراث فرهنگی با 2 انگیزه است. 1، این تمدن بزرگترین سرمایه مانا ایران هست که میلیون‌ها سال قبل و بعد با ایرانیان همراه خواهد بود. ما امانت داریم. صنایع دستی ظرفیت بسیار بزرگ جامعه ایران هست، اما متاسفانه به دلیل اینکه سایه نفت، فولاد، پتروشیمی، مس بر سر اقتصاد ایران سایه افکنده، اجازه توسعه به صنعت دستی رو ندادن. امروز گردش صنعت دستی در دنیا آمارهای مختلفی هست، ولی یکی از آمارهای جدی اینه که حدود 1800 میلیارد دلار گردش مالیه. هدف گذاری ما برای 1407 500 میلیون یورو هست، یعنی سالیانه 100 میلیون یورو، 100 هزار اشتغال، رشد 8% رو تو برنامه هفتم و برنامه 5 ساله خودمون تعریف کردیم. و نکته بعدی، صنعت دستی تمرکزش تو روستاها و شهرهای کوچیکه. ما الان که با شما صحبت میکنم 670 هزار نفر هنرمند با نام در قالب 34 هزار کارگاه کوچک در سراسر کشور دارن کار میکنن. نکته بعدی چیست؟ صنایع دستی اون ارزش فرهنگی است که ما صادر میکنیم، فقط شی نیست. خودش صنایع دستی نوعی دیپلماسیه. شعار ما هر روستا یک بومگردی یک کارگاه صنایع دستی است. ما هنوز گردشگری غذا رو در ایران فعال نکردیم. جشنواره غذا باید تو همه شهرها شکل بگیره. ما می توانیم یکی از قطب‌های گردشگری غذا در دنیا باشیم. تو بازاریابی داخلی ایده ما بازارچه هست. بعد از حمایت تسهیلات که بیان میدیم قرض هستنه، هر شهر یه بازارچه داشته باشه. چون تولید کننده ازش دلال میخره به نصف قیمت، دو برابر بازاریابی میکنه میفروشه. ما برای اینکه بتونیم دستمزد واقعی تولید کننده به خودش برگردونیم، بازارچه نیازه. الان به صورت جدی در اکثر شهرهای کشور در حال ایجاد بازارچه هستیم. خار بعدی ما که دارن دنبال صنعت دستی بازاریابی خارجیه. ما تمرکزمون اینه که 10 کشور هدف مشخص کنیم که تمرکز ایرانیان هست و گرایش به صنعت دستی. اونجا بتونیم کالا رو دپو کنیم و از طریق شبکه‌های بین‌المللی مثل آمازون و بقیه شبکه‌ها بازاریابی بین‌المللی داشته باشیم. بازاریابی داخلی، صادرات خارجی. صنایع دستی اگر درست تقویت بشه میتونه یکی از عوامل اصلی اشتغال، امنیت خانواده ها و اقتصاد خانواده ها.
این کارگران هر روز برای همان روز زندگی می کنند. سقوط اغلب اجتناب ناپذیر آنان به برتری بر شکستگی مالی سرسام آور است.
خب قرار نبود بخوریش.
آکسینو روزگاری رویای آمریکایی را در دستان خود داشت.
آمریکا همینه. به نظرم آمریکا یه زمین بازی برای آدمای پول داره. چون با خیلی از آدمایی که خیلی بالا بودن سر و کار داشتم. وقتی با این نمونه آدما روبرو میشی، انگار اصلا زندگی رو مثل ما نمیبینن. انگار هر چیزی رو که بخوان میتونن با یه اشاره درست کنن. باورم اینی که زندگی در آمریکا فقط برای پولداراست. دنیا به کام اوناست.
ای بگی جوراب. ای بیا عزیزم، بیا بگی
جوراب
بپوش. نه دیگه باش این کار رو نمی کنیم خانم کوچولو. به امریکایی بودنت افتخار میکنی؟ آره ببین، در واقع درسته میدونم. آمریکا، وای سوال سختیه. الان تقریبا سختش اینه که دلیلی براش پیدا کنم. این واقعا سخته. بمونی آمریکایی الان به خیلی چیزا افتخار نمیکنم. چون میدونی به خودی خود اصلا افتخار نداره. باید چیزایی کلن از ابتدا و از اوان عوض بشه. فقیرها دارن فقیرتر میشن چون پولدارا پول بیشتری رو طلب میکنن. بیشتر و بیشتر. الان من فقط با این مشکلی ندارم. واقعا مشکلی ندارم. با پول داره مشکلی ندارم. فکر کنم آره پول داشتن عالیه، چون هیچ وقت یه فقیر نمیتونه بهت کار بده. امکان نداره. اما به نظرم به هر حال ثروت اندوزی هم حدی داره. فکر کنم بعضی چیزا باید تغییر کنه و به گذشته برگرده. منظورم اینه که آره، وجود مجتمع‌های چادری توی یکی از ثروتمندترین شهرهای کشور درست نیست. باید بگم که همه این اتفاقات خجالت آوره، شرم آوره. این یه ضربه بسیار واقعی به غرور آدمایی مثل منه. میدونی منظورم اینه که آره این افتضاحه.
قربانی کردن آسیب پذیرترین شهروندان آمریکا برای حفظ موقعیت خود به عنوان اقتصاد برتر جهان با پرداخت سنگین ترین بها. آیا این رویای جدید آمریکایی است؟ این رویایی برای غول‌های مالی آمریکاست، تولید ثروتی که کارگران آمریکایی بهایش را می‌پردازند.
خود اری قبلا یکی از پایتخت‌های صنعتی ایالات متحده بوده. اساساً اگر چیزی از پلاستیک، چوب یا فلز ساخته شده باشه، دلیلی نداره که نتونیم اینجا توی
اری مهد صنعت آمریکا بوده و کارخانه‌هایش بیش از 75% از لوکوموتیوهای این کشور را در خطوط آهن به حرکت در می‌آورند. کارخانه‌هایی که به ساختن آمریکا کمک کردند.
می‌دونید یه جورایی اری در حال مرگه. کارخانه‌هایی که هنوز پا بر جا هستن به سایه از اون چه که این شهر روزگاری بوده یه جورایی تبدیل شدن. بعضی از این کارخونه ها هنوز باقی مونده و بسیاری از اونها هم تعطیل شدن. اگه این جلو رو نگاه کنید میفهمید که ساختمونا دارن از هم دیگه میپاشن. ولی اینجا همه کارخونه های قدیمی هستن. نگاه کنید این یکی دیگه کلدن معدوم شده، تعطیل شده. اون یکی هم تعطیل شده. از بین رفته.
اسکات اسلافسون ریاست یکی از قدیمی ترین اتحادیه‌های کارگری آمریکا را بر عهده دارد. به عبارت دیگر او دشمن قسم خورده شرکت‌های چند ملیتی و از کارمندانش دفاع می‌کند.
خب می‌دونید جنرال الکتریک دقیقاً اینجاست، سمت شمال. نمای جلویش هم حالا با هم می‌بینیم.
جنرال الکتریک قول انرژی آمریکا با 36 شعبه در 142 کشور هفتمین شرکت بزرگ جهان است. موفق ترین شعبه این کارخانه یعنی بخش حمل و نقل در اینجا مستقر است، اما اینجا روزهای پایانی خود را سپری می کند.
جنرال الکتریک می دونید به این فکر افتاد که دستمزد پرداختی به کارگران زیاده و با وجود اینکه حاشیه سود تو محدوده 19-20% این دستمزدها بوده، در واقع سود مورد نظر شرکت هم تأمین نمی کرده. بنابراین اونا یه کارخونه با دستمزد پایین در تگزاس ساختن و این منجر به اخراج هایی شد که امروز روز با اون روبرویم. ولی اونا نمی فهمن که این موضوع باعث فروپاشی آمریکا میشه و اون از بین میبره.
راهبرد جدید شرکت‌های بزرگ آمریکایی نقل مکان کارخانه‌ها در داخل ایالات متحده و انتقال به جایی است که کمترین دستمزدها پرداخت می‌شود. این لوکوموتیوها در تگزاس ساخته خواهند شد، ایالتی بدون اتحادیه کارگری. کارگران آنجا نصف دستمزدی را دریافت خواهند کرد که در اری پرداخت می‌شود و طرح تعدیل نیرو از قبل در حال اجراست. در اینجا جنرال الکتریک 1353 نفر را اخراج می‌کند.
سلام سلام سلام.
تام سوارک نفر بعدی در این فهرست است.
آره خیلی بوق.
آره خیلی بوق می‌زنن.
آره خوبه.
او به عنوان مهندس جنرال الکتریک سیمکشی برق لوکوموتیوها را انجام می‌دهد.
میدونی اتفاقی که داره میافته اینه. الان کارگرها دارن از کارخونه میزنن بیرون به خاطر اینکه ما اینجا واسدیم. به نشونه همبستگی بوق میزنن. بوق بزن. از پنجم و ششم ماه پیش که اخراج شروع شده هر پنجشنبه مردم اینجا جمع میشن. اسم من تامه، 43 سالمه و 13 ساله که کارمند جنرال الکتریکم و 11 سال و از این 13 سال تو اتحادیه کار کردم و فردا آخرین روز کارمه.
اسم من ساله و 11 سال و نیمه که تو جنرال الکتریک کار میکنم.
هر روز که میکسره نمیدونم فردا کار دارم یا نه. اختار رو همین چند روز پیش گرفته. شما به دلیل کاهش نیروی کار از شغل فعلی خود تعدیل نیرو خواهید شد، حذف خواهید شد. این ابلاغ به عنوان 40 ساعت اختار برای بیکاری دائم شما محسوب میشود. چند جمله کوتاه روی یک کاغذ پاره، همون چیزی که بعد از 13 سال خدمت دارم بهت میدن. بعد از 13 سال کار توی شرکت بزرگ دقیقا همینو میگیری. به همین مسخرگی.
وقتی نوبتت میشه رئیست میاد سراغت، مدیر بخشت، رئیس کسب و کارت و یه کاغذ دستت میدن و راهنماییت میکنن که بری توی راه رو. از کنار تک تک همکارات رد بشی تا برسی به دفترشون تا کاغذ رو بهت بدن و بگن آخرین روز کاریت کیه. وحشیانه است، خیلی تحقیرآمیزه. همه دارن نگات میکنن و میدونن چه اتفاقی داره میفته. اونا میدونن روز اخراج اونا میرسه، ولی این راه رفتن شرم‌آوره. از دست دادن شغل بدون اینکه هیچ کار اشتباهی کرده باشی. رکود اقتصادی بهانه‌ای برای اجرای قوانین جدید بازی بود. کاهش دستمزدها و انتقال به کارخانه‌های بدون اتحادیه. برای این کارگران فقط دو راه وجود داشت: اخراج خود را بپذیرند یا از اعتراض کنار بکشند.
من در اری به دنیا آمدم، بزرگ شدم، عاشق اینجا هم، عاشق این شهرم، ولی نمیدونم با این اخراج بختی واسه موندن تو این شهر دارم یا نه. اگه مجبور بشم برم خیلی حالم گرفته میشه. بیشتر کسایی که اخراج شدن تصمیم گرفتن برن جای دیگه و کار دیگه ای انجام بدن. من نمیخوام این کارو بکنم، اینجا خونه منه. امروز فرق میکرد چون مجبور بودم کمدم رو تمیز کنم. بعد ابزارا رو به بخش ابزار برمیگردوندم. مطمئن میشدم که همه چیز واسه فردا، آخرین روز کارم، آماده است. آره دقیقا واسه فردا که آخرین روزمه. آره میشه به بایگانی تحویل بدم لطفا؟
آره خب باشه.
باشه. آره 13 سال پیش خیلی به کارت جنرال الکتریک افتخار میکردم و تا یه حدی هنوزم میکنم، چون واقعا ما اونجا کار خیلی خوبی انجام میدادیم. فکر میکنم یه زمانی شاید کارت اونجا بخشی از رویای آمریکایی من بود. خالم تو این شرکت کار میکرد و تمام دوران حرفه‌ایش اونجا بود. اول تو کارخونه بود، آخرش رفت تو دفاترش کار میکرد. وقتی من دیپلم گرفتم، همون موقع که تازه از دبیرستان اومده بودم بهم گفت باید بری توی جنرال الکتریک کار کنی، چون من تمام زندگی اونجا کار کردم و شغل خوبی داشتم با حقوق خوب، و الان من بعد 25 سال توی این کارخونه کار میکنم و جالبه بدونید که از همینجام منو میندازن بیرون، اخراجم میکنن به همین راحتی.
در طول 15 سال 5 میلیون شغل صنعتی در آمریکا نابود شده. این واقعاً پایان دوران ابرکارخانه های صنعت آمریکاست. امروز صبح مانند هر روز دیگر در 13 سال گذشته، تام سوارک ساعت 5:45 بیدار شد. او آدم منظمی است، حتی در روز اخراجش.
دیشب یکم سخت خوابم برد. به ساعت نگاه میکردم و فکر میکردم ساعت چند یا کی باس بیدار بشم. بکنم چیزی که ازش دلم براش تنگ میشه همون بیدار شدن هر روز و روال روتین و روزمره است، چون من خیلی آدم عادتیم. دوست دارم بیدار بشم، دوست دارم جای واسه رفتن داشته باشم و سر ساعت مشخصی اونجا باشم و کارم انجام بدم و هر روز کارهای خاصی رو انجام بدم. بیدار شدن و هیچ کاری نداشتن اعصاب خورد کنه.
چند ساعت دیگر 7 شرکت بزرگ جهان کارت شناسایی، شغل و اطمینان او را از اینکه هنوز بخشی از طبقه متوسط آمریکاست از او خواهد گرفت. در آمریکا مزایای بیکاری اجباری نیست، اما به لطف مذاکرات اتحادیه‌اش تام به مدت 6 ماه 70% حقوق خود را دریافت خواهد کرد. بعد از آن چه کسی می‌داند چه خواهد شد.
خب منطقه پشت این قضیه چیه؟
در مقر اتحادیه ی جنرال الکتریک، اسکات اسلاوتسون تازه خبر بد دیگری دریافت کرده است. شرکت میخواهد 181 شغل دیگر را هم حذف کند.
ما قرار نیست برای 181 شغل همه چیز از دست بدیم، چون این اصلا منصفانه نیست به ایشون. وان برای کسانی که تو خیابون در حال اعتراض هستن و هر کسی که الان داره کار میکنه، این اصلا منصفانه نیست. ولی میبینیم. باشه بعدن، خدافظ. کار شرکتی که براش کار میکنیم مثلا قابل دفاع و همینطور تحسین نیست.
اما سودهای جنرال الکتریک همچنان در حال افزایش است. آنها به تازگی 26 میلیارد دلار بین سهامداران خود توزیع کردند. از ابتدای مذاکرات اسکات اسلافسون احساس کرده که در نبردی از پیش باخته می جنگند.
اونا به راحتی توانمندی نگه داشتن این کارگر رو دارن. مسئله اینه که شرکت به دنبال سود بیشتره.
شرکت بنظر کافی از کارگرها کار میکشه، ولی فشار اونقدر بالا برده که حالا به اخراج کارگرها رسیده، ولی ما دیگه چیزی واسه از دست دادن نداریم.
برای به دست آوردن آنچه میخواهند یک چیز همچنان سر راهشان باقی مانده است: اتحادیه‌های کارگری، آخرین خط دفاعی که از کارگران محافظت میکند و برای آنها این حکم اعدامی است که توسط مناطق مالی آمریکا طراحی شده است.
در گذشته مردم برای هدفشون به خوبی خوب مبارزه میکردند.
50 سال پیش یک آمریکایی از هر سه آمریکایی تحت حمایت یک اتحادیه بود، اما امروز تنها یک نفر از هر 10 نفر تحت پوشش اتحادیه کارگری است.
خب در سطح دولت و کارفرماها اونا دست به الغای ترس در بین مردم زدن، به این معنا که میگن اگه به اتحادیه شکایت کنین کسب و کارمون رو تعطیل میکنیم و کارخونه رو به جای دیگه منتقل میکنیم. پس به طور یه جورایی به طور خودکار برای این که شغلشون از دست ندن سراغ اتحادیه نمیرن. اساسا شرکت ها شما را تو چنگ خودشون اسیر میکنن، شما هم مجبورید به چیزایی تندر بدید که در شرایط عادی هرگز تسلیمشون نمیشین.
کارمندان آمریکایی که به گوشه رینگ رانده شده اند هیچ کس را برای پناه بردن ندارند. تام و همکارانش اکنون اخبار مربوط به شرکتی را که تمام زندگی خود را وقف آن کرده اند فقط از طریق روزنامه محلی دنبال می کنند.
حتی تیتر روزنامه را هم نمی خونم.
صفیه، اول روزنامه الی دراسوزی که مردم اخراج می کنند اونو گذاشتن اونجا. شرکت جنرال الکتریک 1000 تا لوکوموتیو تولید کرده. دقیقا همون روزی اینو گذاشتن تو روزنامه. همون روزی که ما اخراج شدیم، مثل سیدی تو صورت ماسکریس. میدونی؟
خب دارن به کارشون ادامه میدن، اینطور نیست؟
جنرال الکتریک پنجشنبه بعد از ظهر توی تکساس موفقیت و جشن گرفت که میتونست به عنوان یه پیام برای رهبران اتحادیه در اری تعبیر بشه. این یه پیام به ماست، نه به رهبرای اتحادیه، بلکه به اعضای اتحادیه. اونم درست وقتی داریم با شرکت مذاکره میکنیم. میدونی این شرکت های بزرگ که از اینجا میرن به مردم خیانت میکنن و احساس بیارزشی بهشون میدن. رویای آمریکایی وجود نداره.
اوضاع بجوریه، سخت‌ترم میشه. موضوع فقط دستمزد نیست، فقط درباره مزایا نیست، درباره اینه که با تو مثل انسان رفتار کنن. این کشور جهان سوم نیستش که توی زندگی میکنیم، اینجا مثلا آمریکاست، ولی این شرکت‌های بزرگ میخوان با تو جوری رفتار کنن که با کشورهای رفتار میکنن که هیچ قانونمندی ندارن. میخوان با تو همونطوری رفتار بکنن. میفهمی چی میگم؟ آره، واقعا این رفتارشون خیلی قابل تحمله. واقعا از تمام این رفتارها چی میشه گرفت؟
شرایط اقتصادی در حقیقت تنها بخش بسیار کوچکی از آمریکا را ثروتمندتر کرده، اما طبقه متوسطی که دهه‌ها تجسم بخش رویای آمریکایی بود به حاشیه رانده شده است. دارم همه ی خوراکیامونو میذارم توی کیفتا بتونیم ببریمشون با خودمون. باید کاری کنم که همش جا بشه. پس از یک ماه زندگی در این چادر، جو، چلسی و بچه‌ها آماده میشوند تا چادرگاه را ترک کنند. به تازگی اتاقی در یک پناهگاه در سطح شهر خالی شده است. حداقل یه قدم به زندگی آبرومندانه نزدیکتر شدیم. اونجا تخت دارن که روش بخوابیم به جای جعبه و تختای ردیفی. دستشوی خودمونو داریم. آره، میتونیم دوش بگیریم.
باید وسایلمو هم کنم تا دوباره به جای دیگه ای برم.
آنها پناهجویانی در کشور خود هستند. این خانواده می تواند 6 ماه در مرکزی که به آن نقل مکان می کند بمانند. فقط 6 ماه برای اینکه دوباره بتوانند روی پای خود بایستند، شغلی دائمی و خانه‌ای برای زندگی پیدا کنند. مردم فقیر تنبیه می شن. این بیشترش یه تنبیه که نتونی به بچه‌هات اونجوری که می خوای برسی یا خانواده‌ای داشته باشی که بتونی بهش بگی خونه. این برام خونه نیست. یه خونه یعنی یه آشپزخونه، یه نشیمن. بچه‌هات از مدرسه بگیری و بتونی بری خونه و بگی بچه‌ها رسیدیم خونه. میدونی این خونه نیست. این برام خونه نیست. سخته، خیلی سخته، ولی باید برای بچه هم قوی باشم. میدونی راه دیگه ای ندارم. اما 6 ماه کافی نیست. اگر جو، چلسی و بچه هایشان نتوانند آپارتمانی پیدا کنند، به اردوگاه چادری، همان جایی که برای اولین بار با آن آشنا شدیم، باز خواهند گشت.
بریم بچه ها.
بیاید بیاید بیا. زنده موندیم.
یک رکود و سپس یک بهبود به اصطلاح اقتصادی طول کشید تا آمریکا چهره واقعی اقتصادی خودش را آشکار کند. همیشه این احتمال وجود داره که ممکنه سقوط کنی. همیشه این تصویر واقعی رویای آمریکاییه. در نهایت این بخشی از رویای آمریکاییاست. همه فکر میکنن که همش راحتی و خوشیه، ولی آخرش اینطور نیست. واقعا همینطوره. سختی و فقر و کار بیشتر و بیشتر.
قدم ید الله مع الجماعه، اعتقاد دارم دست خداست که داره کار میکنه. تجربه هم به ما نشان میده، بیانات و معارف اسلامی هم تاکید میکنه که هر جا مردم میان دست خدا هم هست، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست.